پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها. دوست من، رفیق من، امروز از زندگی، از خنده گل در این بهار جانفضا، البته در نیمکره شمالی و رنگارنگی پاییز در نیمکره جنوبی، نهایت لذت رو ببر. گله و تلخی رو بسپار به نسیم تا با خودش ببره به اون دور دست ها که باور کن زندگی پر از همین شادی های کوچکه. پس زندگی و لحظه های شیرینش رو دریاب. روز و شب بر همگی شما خوش و خرم. امیدوارم در هر کجایی که روزگار میگذرونین دلخوش باشین و سلامت. به پادکست پیام دوست یک شنبه های این هفته خیلی خوش آمدین. من فریال هستم از رسانه پرژن بی ام اس و به همراه دیگر همکارانم در اجرا و پخش پادکست پیام دوست یک شنبه های این هفته در کنار شما. بنا به تقویم خورشیدی امروز 19 اردیبهشت ماه از سال 1400 خورشیدی است که مطابق میشه با 9 ماه می 2021 میلادی. و اما بخش های پیام دوست یک شنبه های این هفته. طبق معمول در بخش اول شنونده قسمت دیگری از برنامه قصه ها خواهید بود و در ایستگاه دوم سری میزنیم به برنامه سر آشکار. و در انتها باید اعلام کنم که این هفته شنونده قسمت آخر از برنامه پیشنهاد فصل دوم خواهید بود و از هفته آینده مجموعه برنامه جدیدی خواهیم داشت که بعداً بهتون اعلام خواهم کرد. امیدوارم که از شنیدن بخش‌های پیام دوست یک شنبه های این هفته لذت ببرید و دوست داشته باشید. من با نام میکلانج، پیکرتراش معروف ایتالیایی، آشنا هستیم. روزی فردی از میکلانج، این پیکرتراش معروف ایتالیایی، پرسید که چطور میتونی چنین آثار زیبایی رو خلق کنی؟ میکلانج اندکی فکر کرد و با درایت چنین جواب داد. ولی تا جواب میکلانج رو به اون سوال بهتون بگم، در همین ابتدای برنامه قسمت دیگری از برنامه قصه ها رو بشنوین و دوباره برگردیم.
قصه ها داستان‌هایی از زندگی حضرت عبدالبها.
قصه 12، صعود به طبقه بالا. سلام، من باربد روحانی‌ام و چون مهران هنوز تو سفره، این بار باز تنها در خدمت شما. به قصه ها گوش بدین لطفاً.
قصه
قصه ها رو ما به مناسبت 100 سال صعود حضرت عبدالبها فرزند و جانشین حضرت بهاءالله پیامبر دیانت بهایی میسازیم. برنامه‌ای که اختصاص داره به داستان‌های از زندگی اون حضرت. همونطور که قبلاً هم براتون گفتیم حضرت عبدالبها چند سالی رو به غرب و آمریکا تشریف بردن تا پیام پدر بزرگوارشون رو اونجا هم منتشر کنن. وقتی حضرت عبدالبها در آمریکا تشریف داشتن، روزی به درخواست عده‌ای از بهائیان برای دیدن موزه عازم شدن. روز گرمی بود و راه ورودی موزه تا در اصلی خیلی طولانی بود و حضرت عبدالبها خیلی خسته شده بودن. یکی از خانومای همراه ایشان به دنبال راه دیگه ای میگشت که کوتاه‌تر باشه و حضرت عبدالبها کمتر خسته بشن. اون خانوم دری رو پیدا کرد که روی اون نوشته بود ورود ممنوع. روبروی در نگهبان موزه که مردی کوتاه قد و خوش قیافه بود وایساده بود. خانم به نگهبان گفت که دنبال راه کوتاه‌تری برای ورود به موزه می‌گرده. نگهبان از دور نگاهی به حضرت عبدالبها که روی سکوی نشسته بودن و استراحت می‌کردن انداخت و با لبخند رو به خانم کرد و گفت دنبال من بیایید. بعد نگهبان از خانم درباره حضرت عبدالبها سوال کرد و پرسید آیا ایشان یهودی هستند؟ خانم جواب داد خیر، ایشان حضرت عبدالبها و ایرانی هستند. نگهبان دیگه سوالی نکرد، اما از صورتش مشخص بود که سوالای زیادی درباره اون حضرت داره. بعد از اینکه حضرت عبدالبها و همراهان از بیشتر قسمت‌های موزه دیدن کردن، چون اون حضرت خیلی خسته شده بودن، بیرون موزه روی چمنها و زیر سایه درختی نشستن. نگهبان موزه نزدیک ایشون اومد و از خانوم همراه حضرت عبدالبها پرسید آیا ممکن است بگویید ایشان چه کسی هستند؟ به نظر می آید که شخصیت مهم می باشند. خانوم کمی از زندگی حضرت عبدالبها برای نگهبان موزه صحبت کرد. نگهبان درخواست کرد که حضرت عبدالبها رو از نزدیک ببینه. حضرت عبدالبها با محبت بسیار به او فرمودن بیا پیش من بنشین. نگهبان جواب داد نمیتوانم. حضرت عبدالبها پرسیدند آیا خلاف قانون است که روی چمنها بنشینیم؟ نگهبان جواب داد شما میتوانید بنشینید، اما شما همه قسمت های موزه را ندیده اید. آیا دوست دارید بعد از استراحت دوباره به داخل موزه بروید؟ حضرت عبدالبها با لبخندی فرمودن از دیدن عالم جسمانی خسته شدم، باید به عالم روحانی سفر کنم. بعد از چند لحظه حضرت عبدالبها از نگهبان موزه پرسیدن نظر شما چیست؟ آیا دنیای روحانی را ترجیح نمی دهید؟ نگهبان موزه گفت من هرچه می دانم مربوط به عالم جسمانی است، به همین خاطر آن را ترجیح می دهم. حضرت عبدالبها فرمودند ولی انسان وقتی به عالم روحانی می رسد عالم جسمانی را از دست نمی دهد، درست مثل وقتی که شما به طبقه بالای یک خانه می روید، طبقه پایین هنوز زیر پای شماست. آن مرد با صورت شکفته بیانات حضرت عبدالبها رو تصدیق کرد و برای مدتی گرم گفتگو با اون حضرت شد. کاملا مشخص بود که از محبت و صفای وجود حضرت عبدالبها منقلب شده. عزیز، به پایان قصه های این هفته رسیدیم. ممنون که با من همراه بودین و باز هم ممنون که هفته بعد و هفته بعدش و هفته های بدترش هم همچنان به قصه ها گوش میدین. تا بعد، خدا نگهدار.
دوستان خوب ما، اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از برنامه قصه ها، ولی جایی نرید که در این لحظه از برنامه ازتون دعوت میکنم به ترانه‌ای که همکارم بهنام برای این هفتتون آماده کرده گوش کنین و دوباره برمیگردیم. اما براتون میگفتم از اینکه روزی فردی از میکلانج پیکرتراش معروف ایتالیایی پرسید که چطور میتونی چنین آثار زیبایی رو خلق کنی؟ و میکلانج بعد از اندکی صبر و تأمل پاسخ داد: خیلی ساده. وقتی به یه قطعه سنگ مرمر نگاه میکنم، تندیس رو در درونش میبینم. تنها کار من اینه که اونچه که به این تندیس تعلق نداره از اون دور کنم. برای هر کدوم از ما اثر هنری وجود داره که آفریدن اون جزئی از سرنوشت ماست. به نظرم خیلی نکته در این پاسخ ساده میکلانج وجود داره. این که آفریدن چیزی جزئی از سرنوشت ماست، این که این آفریدنها میتونه کانون زندگی ما باشه. خیلی از آفریدنهایی که به خاطر احساس ترس و بی‌تصمیمی و اعتماد نداشتن به توانایی‌های خودمون به وجود نمیاد و خلق نمیشه. شاید واقعاً اگر روزی تصمیم بگیریم چیزهایی رو که به اون تعلق نداریم از خودمون دور کنیم، نسبت به توانایی‌ها و استعدادهای خودمون تردیدی نداشته باشیم، مأموریتی که در سرنوشت و تقدیر هر کدوم از ماست و حتما هم میتونه با همدیگه متفاوت باشه انجام بدیم و این میتونه شاید راهی باشه برای آفریدن و خلق کردن اونچه که برای ما مقدر شده و به خاطر اون به دنیا اومدیم. سر درونمون رو بشناسیم و اونچه که متعلق به ما نیست، به درون ما نیست رو از درونمون بیرون بکشیم و تمام افکار و توان خودمون رو متمرکز به اهدافی کنیم هر چقدر کوچیک و ساده در این زندگی‌های روزمره، تا بتونیم به هدفی بزرگتر در زندگی‌هامون دست پیدا کنیم. خب دیگه بله، وقت برنامه سر آشکار هست. ازتون دعوت میکنم به قسمت دیگری از این برنامه گوش کنید.
سر آشکار.
ای آسیان، بردباری من شما را جری نمود و صبر من شما را به غفلت آورد که در سبیل‌های مهلک خطرناک بر مراکب نار نفس بیباک میرانید. گویا مرا غافل شمرده اید و یا بیخبر انگاشته اید.
شنوندگان ارجمند رادیو پیام دوست، درود بر همه شما. به برنامه خودتون سر آشکار خوش آمدید. برنامه‌ای که در محدوده زمان محدود خودش تلاش میکنه تا نگاهی داشته باشه به معانی مستتر در سطور کلمات مکنونه فارسی. همچون هفته‌های گذشته برای این برنامه در خدمت جناب خورسندی عزیز هستیم و از گفتارشون استفاده میکنیم. لطفاً با برنامه خودتون همراه باشید. جناب خورسندی درود بر شما، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون.
خیلی ممنون، فلواقع منم ممنونم که منو تو این برنامه تحمل میکنید و اجازه میدین در خدمتتون باشم.
اختیاری، قربانتون، خیلی متشکرم. قربان، من قبل از هر چیزی، حالا قبل از اینکه در واقع به معانی و تعابیر جملات و ترکیب‌های کاربردی در این قطعه بپردازیم، میخواستم ازتون بپرسم. من شخصا حس خودم عرض میکنم، خیلی احساس میکنم که این قطعه، حالا و همچنین قطعه قبلی که هفته گذشته رو جوش صحبت کردیم، مثلا یه حس جدیدی انگار داره، یه حس عجیبی داره. یعنی خیلی دیگه به نظر میرسه که با اون لحن آرامش بخش چی بگه آسمانی، حس میکنم یه ذره فاصله گرفتیم. شما این حس رو در واقع، حس آدم هایی مثل من، حالا نمیگم شما، ولی آدم هایی مثل من رو چطور میبینید؟
والا با قطعه حتی قبلترش، یعنی چند قطعه است که لحن خطاب،
بله،
لحن جدیتریه، یعنی لحن تندتریه و صفاتی رو برای مخاطبین خودشون به کار بردن که به اون جنبه تاریک حیات انسانی،
بله، بیشتر توجه
میکنه.
آسی و اون بر ظالم و هفته پیش داشته،
بله، شاید پس فرصت دو هفته قبل و به هر صورت نشان این هستش که انسان میتوانم اینا باشه و اینجوری هم مورد خطاب در پیشگاه الهی قرار بگیره. ولی فلواقع اصلی ترین گناهی که تا حال راجبش صحبت شد یا بن همه گناهان، عصیانه. و وقتی که کسی لقب عاصی پیدا میکنه،
بله،
فلواقع ازش، یعنی در مقابل خودش نباید انتظار رحم و شفقت داشته باشه. یعنی ببینید در سیستم سیاسی هم عصیان،
بله،
میشه نهایت دیگه اقدام،
بله،
یعنی
بله،
برخواستن بر ضد ارادهی که موجوده. حالا فکر بکنید که چه کسانی عصیان کرد. این دیگه فقط عدم ایمان و عدم اطاعت نیست، یعنی تو شروع بکنی آمدانه و عالمانه و فعال در مقابل اراده الهی کاری بکنی. مثلا اگر خداوند میخواهد خیر در جهان تسری پیدا بکنه، شیطان که عاصی بود داره سعی میکنه که خلاف اون انجام بشه. معنای عصیان این است، خداوند گفته است که با هم دوست باشید و تو میخواهی نفاق رو گسترش بدی. خداوند گفته است به همدیگر افتخار نکنید و تو اسباب برتری رو برای مردمان نشر میدی.
بله.
وقتی که عاصی هستی، دیگه فقط خاطی نیستی.
بله. با این اصف خب خیلی دامنه گسترده‌ای پیدا می‌کنه.
بله.
درسته؟
بله. یعنی اینکه اگر بدانی که اراده الهیه چیست و خلافش اقدام بکنی، خب عاصی هستی. یک وقت هست افراد ضعیفند و در جهت انجام خیر کاری نمی‌کنند. اما دیگه شر درست نمی‌کنند. وقتی ما شر درست می‌کنیم در زمره این خطاب قرار می‌گیریم و خداوند همیشه به این افراد خطاب جدایی داره. خداوند در قرآن به کسانی که در مقابل حضرت رسول اکرم قد برافراشته بودند فرمود که آیا برای عذاب عجله میکنید؟ میاد چیزی که انتظارش دارید میاد، عجله نکنید. یعنی در اصل دارن راجع به چیز دیگه ای صحبت میکنن، یه قسمت دیگر. عصیان چجوری حاصل میشه؟ افراد به نظرشون میاد که ما کردیم و اتفاقی هم نیفتاد، بلایی هم سرمون نیمد، حتی پاداش گرفتیم. تمام بن عصیان اینجوری حاصل شده است دیگر. مثل این هست که مثلا خداوند گفته است که به هم رحم بکنیم و یکی به ظلم اموال و راحتی و اینها به دست میاره و به ظاهرم به دست آورده
اتفاق
و اتفاقی هم نیفتاده. و همه ادیان الهیه راجع به این صحبت میکنن که برای عذاب عجله نداشته باشید، عذاب میاد، برای عذاب صبر بکنید. همه اون بحث اینجاست، اون زمانی میاد که اتفاقا منتظرش
نیستید.
و ما میبینیم که قرآن، انجیل، تورات مثالهای فراوان داره از اون چیزی که افراد منتظرش نبودند و اصطلاحاً ناگهانی یا بختتاً که قبلا راجع به صحبت کردیم به سرشان آمد.
اتفاقا همین الان داشتم فکر میکردم چه مفهوم عصیان رو بخوایم ترجمه بکنیم، چه مفهوم این اراده الهی. بعد کل این مجموعه سر و آشکار رو فکر کنم بعد گوش بکنیم تا قطع از هر کدوم یه چیزی استخراج بکنیم. واقعا اینقدر مفهوم گسترده‌ایه، حالا ما اینجا داریم در موردش صحبت میکنیم ولی تو زندگی
بله،
روزمره
عصیان اصلی ترین در اصل نماد مخالفت بشر با اراده الهی است.
درست.
میشه عصیان.
پس ما حالا فکر میکنم که اگر بخوایم به درستی بفهمیم که مسیر عصیان رو از کجا باید ببینیم یا سلب بکنیم، این سبیل های مهلک خطرناک رو باید ترجمه بکنیم که ببینیم حالا پس اینا در واقع تکلیفشون چیه.
بله.
این سبیل های مهلک خطرناک چیان مراکب نار نفس، اینا هم بالاخره تو همین بادی داره دیگه.
حتماً.
خب پس اگه اجازه بدید بعد از یه استراحت کوتاه راجع بهش صحبت کنیم. متشکرم. شنوندگان عزیز همچنان با برنامه سر آشکار همراه هستید، در خدمت جناب خورسندی هستیم. قربان، پس رسیدیم به این که عاصی بزرگترین اتفاق عالمه، بزرگترین اشتباهیه که ممکنه اینجوری ترجمهش میشه شاید کرد که بزرگترین اشتباهیه که ممکنه بندگان مرتکب بشن و خلاف اراده الهی در واقع حرکت بکنن، که حالا اون حرکت هم شاید یه زمانی کاش وقت داشتیم. آیا تعبیر و تفکر و تحلیل و نگاه و عمل اینا همه نمیدونم تو یه رتبه قرار میگیره یا
شاید، ولی بذارید از یک مثال از بیانات حضرت بهاءالله شروع بکنم. حضرت بهاءالله راجع به اسلام میفرمایند که اسلام مسلمین تا وقتی متحد بودن نفوذ داشتند و بعدش هر گروهی آمدند و یک خلیجی، یک نهری از این بحر اعظم منشعب کردند. یکی شد نمیدونم رفاعی، یکی شد نمیدونم ملامتی، یکی شد فلان فلان فلان. بعد یه دفعه این آیه قرآنی میارن، ان تعدوا سبل الجحیم لا تحصوها، اگر راه های جهنم رو بشمارید پایان ناپذیره. و من میخوام عرض بکنم که اصل مطلب همینه، یعنی افراد در جای در به عنوان راه حق، به عنوان راه درست، به عنوان فهم دین،
بله،
میرن تو سبیل های مهلک خطرناک، به جایی که عاقبت نداره. یعنی این آسیان شاید یه قسمتش افرادی باشن که اتفاقا فکر میکنن که دارن مطابق اراده الهیه رفتار میکنن، ولی اصل اراده الهیه چیست؟ محبت است و وحدت است. و وقتی که افراد خلاف این رفتار میکنند، دارن در سبیلهای مهلک خطرناک راه میروند و زیر پایشان چی هست؟
آها، تازه راه هم نمیرن.
بله، بی باک میتازن. مرکبی بر زیر پایشان هست، مرکبی از آتش.
بله،
و یادمون هست که آتش در اصل عنصر شیطان بود. بله. مظهر شیطان بود. اصلا عجله و سرعت مظهر شیطان است. شاید حالا با اون تیکه اول بهتر مطلب رو با هم کنار بگذاریم.
بله.
وصف الهی بردباریه.
درست.
و وصف این مراکه، این راه های مهلک خطرناک چیه؟ بیباکی و عجله.
بله.
وقتی که ما میخواهیم که اراده الهیه را حتی زودتر از آنچه که خودش اراده کرده است در جهان حکم فرما بکنیم، اون وقت مثلا سعی میکنیم از روش‌های سیاسی، از تبلیغ، از پروپاگاندا، از راه‌های سری اراده الهیه را پیش ببریم، ولی دست چکار کردیم؟ در سبیل‌های مهلک خطرناک بر مراکب نار نفس بیباک تاختیم. و سوال از به حالا از ما اینه، سوالی که مشخصه، هیچ کسی خداوند رو نادان و غافل نمیدونه، ولی درست میفهمن توی شماهایی که میخواید اینجوری به هدف برسید، پس من رو غافل یا بیخبر انگاشه. مثل این که من بلد نبودم یا نمیدانستم که این میانبرهای مهلک خطرناکم برای رسیدن به مقاصد
وجود
داره. و این واقعا شاید بیشترین مصداقش حیات روزمره ماست.
واقعا
ما در زندگیمون میبینیم که متاسفانه عجله ها، سرعت ها، اقدامات انقلابی و رادیکال در نهایت جز پشیمانی چیزی نیاورده و مسیرهای مهلک و خطرناک در پیش پای افراد باز کرده. امر الهی به تدریج و در قلوب مؤثر واقع میشه، مثل آفتابی که به تدریج زمین را گرم میکنه، مثل بارانی که به تدریج باعث رشد گیاهان میشه.
بله.
و اصولا هیچ کدام اینها یه روزه حاصل
نمیشه.
پس شاید حالا اون آسیان کسانی باشند که میخواهند حتی اراده الهیه به سرعت اتفاق بیفته.
بله.
یادمون هست که حضرت عبدالبها فرمودند که یک تعبیر از اون عصیانی که به آدم نسبت داده میشود این است که خاص کمالاتی که قرار بود در ادوار بعدی ظاهر بشه به سرعت در جامعه بشری
نمایان
بشه. فهمیدن یکی از تعبیرات هم میتواند این باشد، یعنی این که چیز بدی نمیخواست، فقط میخواست که زودتر از آنچه که باید اتفاق بیفته. و من میخوام عرض بکنم که شاید پس این آسیان اونقدری که فکر میکنیم، شاید بعضی اوقات ما اونایی نیستیم که در مقابل اراده الهی وامیستیم.
بله.
اونایی هستیم که فکر میکنیم اراده الهی رو میتونیم زودتر اتفاق، زودتر کارش بکنیم، از یه روش هایی که خودش نخواسته و
ما در واقع بولش بدیم.
خدایی نکرده زبانم لال، در نهایت فکر بکنیم که او غافل است و بیخبر، و حتما ما آگاه هستیم و مطلع.
بله. گاهی وقتا آدم وحشت میکنه نسبت به خودش، یعنی فکر میکنه که اول جلسه گذشته هم عرض کردم خدمتتون هفته پیش که ای ظالمان بود خطا، و اول فکر کنم خب باشه پس با ما دیگه خطابی نیست، ولی وقتی آدم در کنهش فکر میکنه میبینه که خیلی گسترده است واقعا، یعنی خیلی ما باید حواسمون باشه که چی فکر میکنیم، چه اقداماتی میکنیم.
بله، یعنی ما خیلی راحت میتونیم جزء ظالمین، آسیان، همه چی قرار بگیریم و ظاهرا هم داشته باشیم کارهای خوب بکنیم.
واقعا این بخشش خیلی چیزه، یعنی این بخشش بیشتر صدمه زننده است. امیدوارم که واقعا این برنامه کمک بکنه که در حد اقلش بیشتر به خودمون فکر بکنیم و بیشتر به اون مسیری که باید طی بکنیم. بهها خسته نباشید. خیلی ممنونم، وقت برنامه‌مون تموم شده. دوستان عزیز اگه تمایل داشته باشید مجموعه برنامه رو از طریق پادکست‌های فارسی زبان میتونید دنبال بکنید و همه قسمت‌ها رو در زمان و مکان مناسب خودتون مستمراً دنبال کنید و بشنوید. خیلی ممنون که همچنان با برنامه ما بودید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدارتون باشه.
ای آسیان بردباره من، شما را جریمه مود و صبر من شما را به غفلت آورد، که در سبیل های مهلک خطرناک بر مرا که به نار نفس بی باک میرانید. گویا مرا غافل شمرده ای و یا بی خبر انگاشته اید. گویا مرا غافل شمرده اید و یا بی خبر انگاشته اید.
خب دوستان عزیز ما، دیگه رسیدیم به ایستگاه سوم برنامه امروز ما. همونطور که پیشتر اعلام کردم، این هفته شما شنونده قسمت آخر از برنامه پیشنهاد هستین. همینجا تشکر میکنم از همه همکارانی که در تهیه و اجرای این مجموعه برنامه با ما همکاری داشتند. و حالا ازتون دعوت میکنم به قسمت آخر برنامه پیشنهاد فصل دوم گوش کنید.
پیشنهاد، برنامه از غزل سرمد و نوید توکلی. سلام، من نوید توکلیم و امروز در آخرین قسمت از فصل دوم برنامه پیشنهاد یه پیشنهاد تمرین کردنی براتون دارم. دوستان، از بین آدمایی که باهاشون ارتباط دارید چند نفرشون هستن که خصوصیات به اصطلاح اعصاب خورد کنی دارن؟ چقدر از این که مجبورید همکار، همسایه، دوست یا حتی خواهر و برادرتون رو با خصوصیات بدشون تحمل کنید حس بدی دارید؟ اصلا اطرافیان ما واقعا پر از خصوصیات منفی هن یا ما نمیتونیم خوبیاشون رو ببینیم؟ در حقیقت به خاطر خصوصیاتی که دانشمندای علم روانشناسی اسمشو گذاشتن سوگیری منفی نگری، ما به خصوصیات منفی آدم ها بیشتر از خوبیاشون توجه میکنیم، چیزایی که ما رو اذیت میکنن و تبدیلمون میکنن به آدم های قرقرو. جدا از تبعات اجتماعیش، ضرری که این رفتار برای خودمون داره اینه که وقتی احساس کنیم در محاصره خصوصیات منفی یا در بهترین حالت خصوصیات خونسای اطرافیان قرار داریم، خب احساس عدم امنیت میکنیم و انگیزمون برای بخشیدن دیگران کم میشه. در ادامه این چرخه دیگران هم وقتی حس کنن که خوبیاشون رو نمیبینیم، متقابلا تلاشی برای دیدن خوبیای ما نمیکنن. بنابراین دیدن خوبی های دیگران یه راه ساده ولی قدرتمند برای اینکه احساس خوشبختی و اعتماد به نفس بیشتری کنیم و آدم با محبت و مؤثری باشیم. پیشنهاد امروز تمرین برای دیدن خوبی ها در اطرافیانه. فارغ از اینکه چقدر این نصیحت رو شنیده باشیم که باید خوبی های دیگران رو ببینیم یا طبق عقاید مذهبی از عیب جویی نهی شده باشیم یا حتی اینکه خودمون معتقد باشیم که دیدن خوبی های دیگران کار پسندیده ایه، تا وقتی راه و چاهش رو ندونیم تغییری در ما به وجود نمیاد. بنابراین امروز میخوام چند تا از راه هایی رو باهاتون در میون بذارم که روانشناسا و متخصصین توصیه کردن برای تغییر عادتمون از دیدن معایب به دیدن خوبی ها، و میخوام پیشنهاد کنم با به کارگیری اونا عادت دیدن خوبی ها رو در خودتون ایجاد کنید. راه اول اینه که سرعتتون رو کم کنید، با دقت بیشتری به آدم ها نگاه کنید و سعی کنید خصوصیات مثبتشون رو کشف کنید. قرار نیست به خودمون یا بقیه دروغ بگیم و خصوصیات خوب الکی به کسی نسبت بدیم. کافیه عینک تیره منفی نگری رو برداریم. هر آدمی ورای اشکالاتی که داره حتما چند تا خصوصیت مثبت هم داره. کشف کردن این خصوصیات تمرین لازم داره. میتونید فهرستی از صفات خوب افراد مهم زندگیتون رو یادداشت کنید. افرادی که به نظرتون پیدا کردن خوبی توشون سخت‌تره رو هم توی این فهرست حتما بذارید. یادتون باشه که همین که صفت خوبی رو در دیگران میبینید به این معنیه که مقداری از اون خوبی درون خودتون هم وجود داره. یه راه مؤثر دیگه اینه که نیت خوب آدم ها رو ببینیم. رفتارهای اطرافیان ممکنه رفتارهای خوبی نباشن ولی با نیت خوبی انجام شده باشن. در این موارد فارغ از نتیجه سعی کنید به نیتشون توجه کنید. نیت آدم ها ممکنه کمک به ما باشه ولی با یه روش اشتباه. مثلا مادری که ازمون ایراد میگیره نیتش اینه که به پیشرفتمون کمک کنه. میزبانی که تو مهمونی زیاد حرف میزنه میخواد فضا رو دوستانه کنه. گاهی هم نیت آدم ها ممکنه فقط کسب خوشحالی و توجه بیشتر برای خودشون باشه. بچه که سر و صدا میکنه بازی و محبت میخواد. نوجوانی که همه چی رو با تمسخر نگاه میکنه توجه و احترام میخواد. رفیقی که تو کاری که بهش محول شده تنبلی میکنه تفریح میخواد و همسری که اعتراض میکنه میخواد که وقت بیشتری بهش اختصاص بدید. دیگه این که سعی کنید توانایی های دیگران رو ببینید و اینو بهشون بگید. ما غالبا نمیدونیم که تعریف و تمجیدمون از دیگران چه اثر بزرگی روی اونا داره، ولی هممون میتونیم موقعیت هایی رو به خاطر بیاریم که شناخت یکی از توانایی هامون توسط دیگران چه اثر موندگاری رومون داشته. فقط یادتون باشه که تحسینی به دل آدم ها میشینه که واقعی باشه. تعریف و تمجید غیر واقعی میشه تظاهر و تملق که خب اصلا پیشنهاد نمیشه. میدونید همه ی آدم ها خصوصیات مثبت و منفی زیادی دارن که خب بعضیاشون پررنگ ترن. پیشنهاد میکنم روی خصوصیات مثبتشون تمرکز کنید، چون توجه به خوبی های دیگران باعث میشه احساس مثبتی به اطرافمون و در نتیجه به زندگیمون داشته باشیم و گفتن نظراتمون با آدم ها در مورد صفات خوبشون باعث میشه اونا احساس بهتری به خودشون و به ما داشته باشن. ضمناً سعی میکنن اون صفت رو تقویت کنن و به این ترتیب زنجیره خوبی ادامه پیدا میکنه و دنیا جای بهتری برای زندگی میشه. بله دوستان، فصل دوم برنامه پیشنهادم به پایان رسید. دوست دارم در این لحظات پایانی از دوست و همکار عزیزم غزل سرمد صمیمانه تشکر کنم، چون بدون متن‌های درجه یک و همراهی و همفکری غزل فصل دوم پیشنهاد هرگز اتفاق نمی‌افتاد. همچنین میخوام از شما عزیزان شنونده هم تشکر کنم که تو این فصل هم پیشنهاد رو همراهی کردید. هر نظر، پیشنهاد یا انتقادی که دارید لطفاً برای ما بفرستید. مخصوصاً پیشنهاد اگه دارید حتماً بفرستید، تا شاید اگه روزی قرار شد فصل سومی هم در کار باشه ازشون استفاده کنیم. خیلی ممنون و خدا نگهدار.
دوستان خوب ما، اونچه که شنیدید قسمت آخر از برنامه پیشنهاد فصل دوم بود و باز هم تشکر میکنم از همه همکارانی که در تهیه و اجرای این برنامه ما رو همراهی کردند و شما شنوندگان عزیز ما از هفته آینده شنونده برنامه جدیدی خواهید بود. تا انتهای 45 دقیقه برنامه امروز با ما همراه بمونید.
دل می رود ز دستم، دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را، دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا، ای دل یا ای داد، ای دل شکستگانی، کشتی شکستگانی، ای باد شورته برخیز، کشتی شکستگانی، ای باد شورته برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا، باشد که باز بینیم دیدار آشنا، ای دل یا
شاید با نام اوشو آشنا باشید. استاد دانشگاه، عارف و فیلسوف هندی و رهبر جنبش راجنیش در هند بود که در مدت زندگی خودش به عنوان یک عارف بحث برانگیز مورد توجه قرار گرفت. از او کتاب‌های زیادی بر جای مونده. در یکی از دست‌نوشته‌های معروفش گفته: تو تنها چیزی را جذب می کنی که آن را دارا باشی، زیرا آنچه که تو داری همچون آهن ربایی عمل می کند و چیزهای مشابه را به خود جذب می کند. پس اگر به دنبال شادمانی هستی، باید هر قدر که می توانی شادمانی بیافرینی. باید بسیار تلاش کنی تا هزاران بار شادی بیشتری نصیب تو شود. هر قدر بیشتر داشته باشی، میزان بیشتری هم از راه میرسد. و با این حال شور و حالی وصف ناپذیر میابی و برای این سرمستی هیچ پایانی متصور نیست. تو فقط باید از راه درست شروع کنی. با آرزوی لحظه های شاد برای همه شما شنوندگان خوب و همیشه همراهمون، باید بگم که بله، دیگه وقت خداحافظی است و قبل از خداحافظی مثل همیشه تشکر میکنم از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم این برنامه. و یادتون باشه که آرزوی حال خوب عشق، روشنی دل و شعر و شور زندگی، آرزوی همگی ما برای همه شماست.